السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله والتزام أوامره واجتناب معاصيه. تجهزوا عباد الله، فقد نودي فيكم بالرحيل وتزودوا فإن خیر الزاد التقوى. همه شما برادران و خواهران گرامی و خودم را به تقوای خداوند و توشه برگرفتن از این عالم فانی برای جهان باقی و قدم برداشتن در راه سعادت جاوید، عمل به دستورات الهی، دوری از گناهان و معصیت ها سفارش و دعوت می کنم و از خداوند می خواهیم که همه ما را مشمول عنایات و الطاف و برکات همیشگی و مستمر خودش قرار بدهد. همانطور که می دانید، امروز سال روز تولد امام جواد، نهمین اختر تابناک امامت و ولایت است و به همین مناسبت عرایض من هم در این خطبه اول پیرامون شخصیت بزرگوار حضرت امام محمد تقی نهمین امام معصوم ماست و در حدی که فرصت باشه به بعضی از زوایای زندگی ایشان اشاره خواهیم کرد. هفته قبل مناسبت ارتحال امام هادی دهمین امام بود و درباره ایشون عرایضی را عرض کردیم و این هفته هم به مناسبت میلاد امام نهم در مورد امام جواد چند جمله عرض خواهیم کرد. حضرت امام جواد سلام الله علیه که بعد از امام رضا علیه السلام به امامت رسیدند، در تولدشون چند قول وجود داره. یک قول این است که 19 یا 15 ماه رمضان در ماه مبارک رمضان متولد شدن، 15 یا 19. و قول دیگری هم این است که در دهم ماه رجب که چنین روزی بوده است حضرت متولد شدن. از نظر ما و روز اختلاف هست بین مورخین که شاید مشهورتر همین دهم ماه رجب باشه. در سال تولدشون 1195 هجری قمری است که سال تولدشون در مدینه هست و در شهادتشون هم باز اختلافی هست که آخر ذی‌القعده یا در ماه ذی‌الحجه که در ماه ذی‌الحجه پنجم، نهم و آخر ذی‌الحجه سه نظر وجود داره، یا در آخر ذی‌القعده یا پنجم، نهم یا آخر ذی‌الحجه 220 هست که با توجه به اون ولادت ایشون و سال شهادت و ارتحال ایشون سن شریف و مبارک این امام معصوم 25 سال هست و در یک سن کاملا سن جوانی حضرت را به شهادت رسوندن که این دوره 25 سال عمر شریف ایشون حدود 7-8 سالش در دوران امامت حضرت امام رضا پدر بزرگوارشون بودند و 17-18 سالش هم دوران امامت خودشون هست. که ظاهرن شهادت حضرت امام رضا 202 باشه. اون قول مشهور اینه که حضرت امام جواد 7 سالگی، بین 7 و 8 هست که به امامت رسیدن و ایشون هم از اون ائمه هستن که در همون دوران کودکی و قبل از سن بلوغ که برای دیگران اون سن بلوغ مطرح هست ایشون به امامت رسیدن بعد از پدر بزرگوارشون. در فضائل و مناقب این امام بزرگوار در کتاب بهار الانوار، کتب تاریخ و کتب مختلف بحث ها و مناقب، معجزات، فضائل فراوانی ذکر شده. من اینجا هم به بعضی از اون مناقب و فضائل اون امام بزرگوار اشاره میکنم تا باعث و منشأ تذکری و توجهی برای ما باشه و هم به بعضی از شرایط سیاسی زمان ایشون و موقعیتی که ایشون داشتن اشاره میکنم. در حکیمه خواهر امام رضا و عمه حضرت جواد اینجور نقل میکنه که وقتی که نزدیک وضع حمل مادر حضرت جواد سلام الله علیها شد، حضرت امام رضا منو مأمور کردن، همین فرزند را داشتن حضرت امام رضا، منو میگه که منو مأمور کردن که وضع حمل او را تحت نظر داشته باشم و از این کودک که مناس در آینده ولی الهی و امام معصوم باشه پرستاری و مراقبت بکنم. در غالب حالات ائمه اطهار این قضیه نقش شده که هنگام حملشون، هنگام تولدشون، دوران کودکیشون دوره‌های شاخصی بوده و خیلی از معجزات و مناقب و فضائل این بزرگواران در همون دوره حمل و دوره کودکی و دوره شیرخوارگی بروز میکرده که باعث تعجب خیلی هم میشده. حالا در مورد خود حضرت ولیعصر یه وقتی من اینجا صحبت کردم قضیهش رو نقل کردم، در مورد ائمه دیگه هم هست، خود امام حسن، امام حسین، اکثر ائمه این قضیه دربارشون ذکر شده، تو تواریخ زیادی هم نقل شده، از جمله درباره امام جواد هم این قضیه نقل شده. میگه که حکیمه میگه من مأمور این شدم که مراحل وضع حمل مادر امام جواد را و دوره شیرخوارگی و اوائل سنین ایشون را مراقبتی از ایشون داشته باشم. این حکیمه زنه بسیار بزرگواری بوده، از چند امام پرستاری و عرض کنم که محافظت و مراقبت داشته و اولین امامی که ایشون ازش نگهبانی و نگهداری می کردن فرزند امام رضا و حضرت امام جواد سلام الله علیه بود که میگه دنیا آمد و وقتی که دنیا آمد یک چهره بسیار نورانی و هیئت ملکوتی داشت و در نقل تاریخ داره که حکیمه میگه من 2-3 روزه بود امام جواد سلام الله علیه که دیدم داره حرف میزنه و روز سوم در تعبیر روایت هست میگه رفتم از نزدیک دیدم که امام جواد به صورت خیلی قشنگ داره شهادتین رو میگه، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. کودک 3 ساله داره شهادت به وحدانیت خدا، به رسالت جدش پیامبر میده، میگه من خیلی شگفت زده شدم که قضیه واقعی عجیبی برام بود. رفتم خدمت حضرت امام رضا سلام کردم و عرض کردم که چیز عجیبی رو مشاهده کردم. حضرت فرمودن چیه قضیه؟ گفتم که این کودک از اون وقتی که دنیا اومد چهره ملکوتی و ویژگی هایی داشت، امروز هم که هنوز سومین روز تولد حضرت هست دارم حرف میزنه، شهادت میده و اینجور مطالبی رو داره میفرماد. حضرت امام رضا میفرماد که نه، این چیز عجیبی نیست و همینجور هم هست. از اون خاندان و از اون منبع وحی و الهام الهی چنین چهره های برجستی بعدی نداره و اینا بالاتر از این قضایا هستند. خداوند به اونها درجات و مناقب و فضائلی داده تا بار هدایت مردم و رسالت مردم را به دوش بکشن. این لطف الهی بوده که به اونها خداوند داده. و از کسی که 3 روزه اینجور مطالب الهی را مطرح بکنه هیچ بعدی نداره که در 7 سالگی هم به امامت برسه. جالب اینه که در باز تواریخ نقل شده که حضرت ایشون همون 7-8 سالشون بود که در مدینه بودن و امام رضا را برده بودن به خراسان. با اون جریان امام رضا که همه میدونیم، وقتی که امام رضا به شهادت رسیدن، داره که حضرت جواد نقل میکنن، ظاهرا همین حکیمه عمهشون باشه که نقل میکنه که یه وقتی دیدیم ناگهان امام جواد با اون بعد مسافتی که بود دیدیم امام جواد ناراحت شدند و حالا ظاهرا هم گریستن و اظهار عزا کردن. همه دور ایشون جمع شدن که چیه قضیه. حضرت فرمود که پدرم به شهادت رسید. خبرهای ظاهری وجود نداشته، چون رو علم غیبشون این قضیه رو متوجه شدن که اینها در همون خبر ارتحال را بدون هیچ قضیه، همون آن و لحظه شهادت امام رضا رو ایشون گزارش دادن. القاب اون حضرت جواد بوده، قانع بوده، مرتضا بوده، نجیب بوده، تقی بوده. این القاب حضرت که لقب عمده و مشهور اون حضرت همون جواد علیه السلام باشه. در دوره کودکی ایشون امام رضا که زمان مأمون بود، حضرت امام رضا رو احضار کردن به خراسان و ایشون در مدینه بود. امام رضا سلام الله علیه که حرکت کردن برای رفت به مدینه، به خراسان، به مرو، خانواده و فرزندشون رو نبردن و در روایات ما آمده که وقتی که حضرت میخواستن وداع بکنن مدینه را، قبر سر قبر پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد ابن عبدالله حاضر شدند و وداع کردند و گریه کردند و ودای امامت و امانت امامت را به فرزندشون امام جواد سپردند. این یک رسمه در ائمه معصومین ما که در چند تا از ائمه این قضیه نقش شده. وقتی که اونها را به تبعید می بردن، اونها را از مدینه به جای دیگه احضار می کردن، آخرین وداعشون و سخنشون و حرفشون با پیغمبر اکرم بود، بر سر قبر مطهر پیغمبر حاضر می شدن. گرایش اصلی ائمه می بود که اونجا باشن، مدینه باشن. وقتی هم که جدا می شدن سر قبر پیغمبر اکرم اونجا وداع می کردن. این در حالات چند امام نقش شده، از جمله خود حضرت امام رضا. به هر حال ودای امانت رو به ایشون سپردن و عازم مرو شدند و خراسان شدند با اون دعوتی که مأمون کرده بود. حالا داره که از امام جواد سلام الله علیه وقت غسل و دفن و کفن هر امام باید امام و وصیه او حاضر باشه. بر حسب معجزه و اعجاز الهی ایشون حاضر شدند بر جنازه، نماز خوندن بر جنازه حضرت امام رضا. غیر از اون هم در تاریخ نقش شده که یک بار ایشون مسافرتی به مدینه داشتن و سال 200 هجری بود که امام رضا آمد خراسان. یعنی حضرت امام جواد 195 که متولد شدن، 5 ساله بودن که پدر بزرگشون آمدن اونجا و حدود 202 سال اونجا بودن حضرت. دوره ولایت عهدی و عرض کنم که اون جریانات مفصل امام رضا تو همون 2 سال واقع شده. و 7 ساله بودن که امام رضا به شهادت رسیدن. ایشون در طول این 2 سال عمدتاً مدینه بودن، با خانواده مادر و عرض کنم خیشانشون در مدینه بودن و امام رضا تنها بودن اونجا، که در غربت هم که گفته میشه همینه دیگه، حتی خانوادهشون هم در مدینه بودن. اعتمادی نبود که حالا اونا رو ببرن، مصالح اقتضا نمیکرد که اونا رو ببرن، اونها در مدینه بودن. و بعد از این که امام رضا به شهادت رسید، دیگه حضرت امام جواد همون در سن 7-8 سالگی به امامت رسیدن. و عجیب اینه، حالا از این به بعد 2-3 تا قضیه وجود داره که حساسه. عجیب اینه که در تاریخ گفته میشه که خب مأمون بر حسب اون سیاستی که طراحی کرده بود، که در همین خطبه ها ما یه وقتی مفصل صحبت کردیم، قرار گذاشت که سیاست گذشته خلفای بنی امیه، بنی مروان و بنی عباس، این دو سه دودمان گذشته که همیشه سیاست خشن درباره ائمه معصومین اجرا می‌کردن، یک مقطع کوتاه در زمان مأمون پیدا شد، تون چند سال اول کار مأمون که روی خوشی نشون داد. حالا ممکنه ابتدا هم فکر میکرده که واقعا کار درستیه، ولی شواهد نشون میده که نه، از اول هم نقشه‌ای در کار بود. این برای ما مهم نیست که حالا از اول با نقشه کار میکرد یا اینکه از اول نه، غرضی هم نداشت، بعد افتاد توی جنبه ریاست و اغراض پیدا کرد. چون اینجور نیست که، این نکته مهمیه، آدم نباید فکر بکنه که هر کسی که خراب هست و فاسد هست از اول فاسده. اینجور نیست، انسان همیشه در معرض خطره. ممکنه فردی خیلی خوب باشه ولی بعد خراب بشه، فاسد بشه. کسی تضمین نداده که همیشه کسی خوب باشه. اون که اون همه تو روایات تو ادعیه ما داره که اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا، یعنی همین، یعنی تا لحظه اعتذار و مرگ ما لحظه ای نباید در ایمان باشیم از اینکه در خطر شیطان قرار بگیریم. حالا مأمون از اول این نقشه را داشت یا بعد این نقشه در ذهنش آمد، به هر حال این یه برگی بود که اینا رو کردن تا با خوشی این خاندان را از بین ببرن. و وقتی که وارد کار شدن دیدن که نه، اگر صحنه رو باز بگذارن برای اینکه امام رضا تو صحنه اجتماع بیاد، صحنه ریاست برای اونها دیگه تمام میشه، باید رها بکنن برن دنبال کارشون. با سخت گرفتن و امام رضا رو به شهادت رسوندن. حالا عجیب اینه که این در تاریخ نقل شده، میگن که مأمون بعد از امام رضا میخواست مجددن میخواست حضرت جواد را به ولایت عهدی منصوب بکنه. این خیلی برای من تازه اینو در تاریخ دیدم که بعد از امام رضا، دقت میکنی؟ بعد از امام رضا باز میخواست امام جواد هم را به ولایت عهدی منصوب بکنه. آدم کاملا حدس میزنه که نقشه این بود که این خاندان را لکه‌دار بکنه. بعد از، میدونی اصلا امام رضا هم که به شهادت رسیدن، مأمون رو خود خودش نیاورد، خیلی عزاداری ها، مجالس، مراسم اینا گذاشت برای اینکه اصلا گویا که من نبودم اون رو به شهادت رسوندن. این رقم سیاستی در کار بود. حالا در دوروبری ها و عرض کنم که افراد فاسدی که در دستگاه مأمون بودن، قضیه رو اینجور نقل میکنه در تاریخ که او اظهار کرد که من میخوام امام جواد را بار دیگه به ولایت عهدی نصب بکنم. حالا نقشه‌ای داشت در ذهن خودش، همون نقشه‌ای که در مورد امام رضا سلام الله علیه داشت، که اینا رو بکشه بدون اینکه عکس العملی هم به دست بیاد. یه عده میگن که خب اینا رفتن تو دستگاه بنی عباس، بدبین میشن. یک عده هم که بدبین نمیشن، خب میگن که اینا تقصیری نداشتن، خودشون از دنیا رفتن و بعدم اینا مجلس براشون گرفتن. این قضیه در کار بود و در هر دو حال اینا فکر میکردن موفقن. اینها داره در تاریخ داره که نقشه مأمون این بود که مجددا اون رو به ولایت عهدی نصب بکنه. عده زیادی تو دستگاه خودش اعتراض کردن که پدرش رو ولایت عهدی نصب کردی، الان باز میخوای این کار بکنی، و اعتراض چه شد. بعد در یه مجلسی گفتن که آخر جوان، یک نونه حال و نوجوان 7-8 ساله که این قابلیت ها را معاذالله نداره. مأمون گفت من چیزی میدونم که شما نمیدونید. گفتن خب چیه قضیه؟ یه جلسه مفصلی است که حتما در منبرها شنیدید، که عرض کنم که اون شخصی که از قضات بود که ظاهرا یعنی باشه که
از قضاتی بود که خیلی علم و اطلاعات زیادی در باب قضاوت داشت. اون رو احضار کردن و گفتن که یه مجلسی را تو دربار برپا میکنیم برای اینکه علم امام جواد ببینیم چطوریه. یحیی بن اکثم را خبر دادن که این دوروبری های مأمون که سخت‌ترین سوالات فقهی را پیدا بکن تا در مجلسی که امام جواد میاد ازش سوال بکنیم. مجلس بزرگی را آراستن و مأمون امام جواد را کنار خودش نشون، یه کودک 7-8 ساله، و یحیی بن اکثم آمد سوالاتی مطرح کرد که عمدش همون اینه که اگر یه محرمی در حال در مکه محرمی صیدی را صید بکنه و قتل صیدن حکمش چیه؟ یه مسئله فقهی مفصلی. این سوال که کرد همه فکر میکردن امام بناست این 7-8 ساله بناست بمونه تو پاسخ این، حضرت فرمود که 7-8 تا سوال کرد، گفت این کشته در حال احرام بوده یا محرم بوده یا محل بوده، نمیدونم، همینجور 7-8 تا سوال کرد که این یحیی بن اکثم تو قضیه اصلا موند که بچه 7-8 ساله موند داره چی میگه؟ یه مسئله ای رو، مسئله مشکلی هم بود، از حضرت پرسیدم. حضرت اینو تو فقهای ما میگن تفریع فروع کرد، تشقیق شقوق کرد. یه سوال پرسید، فرمود که اینجوره یا اونجوره، اینجوره یا اونجوره، 7-8-9 سوال حضرت هر کرد. او هم تو همه اینا موند که چی جواب حضرت بده. آخرش که خب حالا جوابش چیه، حضرت شروع کرد یک صفحه دو صفحه تو کتابا نمیشن، اگر اینجور باشه اینجوره کفارش، اگر اونجور باشه اونجوره، اگر اونجور باشه اونجوره، یک باب مفصلی از مسائل فقهی را همین امام 7-8 ساله جواب داد که مجلس را تحت شعاع قرار داد و همه موندن که این چه علمیه و چه منبع الهامی است که در قلب این نوجوان وجود داره. به هر حال این وضعی بود که او میخواست او را به ولایت اهدی برسونه، اون تا در اون سنین کوچک بود و دیگران هم نمیذاشتن، خودش هم دیگه اون فرصت رو پیدا نکرد. وقتی که بعد از مأمون دوران معتصم رسید که برادر مأمون بود، یکی از برادرهای مأمون بود و حضرت در بعد از خراسان بود، حضرت در مدینه بودن، معتصم اون حضرت را مقر خلافتش بغداد بود، حضرت را بغداد احضار کرد. دائم این نکته در سیره ائمه، در زندگی ائمه مشاهده میشه که خلفا از این که این ائمه دور از مقر خلافت اونها باشن به شدت وحشت داشتن. اگر دور از مقر خلافت باشن احتمال میدادن که یک انقلابی برپا بشه. اینه که مقید بودن که مخصوصا خلفای بنی عباس سیاستشون این بود، مقید بودن که ائمه معصومی را آرام تو مدینه نگذارن. مقر خلافت اینها حالا خراسان بود، بغداد بود، هر جایی بود که عمدتاً هم بغداد بود دیگه، بیشتر معتصم هم بغداد بود، اینا در مقر خلافتشون باشن، دائم تحت نظر باشن. و همونطور که ما حرف هم عرض کردم بعد از جریان امام رضا دیگه این 3-4 امام اخیر دیگه به شدت حلقه محاصره تنگ شد، بعد امام جواد هم شروع میشه. معتصم بعد از مأمون امام جواد را به بغداد احضار کردن و در کنار خودشون در مدت نسبتا طولانی هم در بغدادشون رو نگه داشتن. را خود مأمون هم رو نقشه‌ای که داشت اون رو فرد را که دخترش بود این را به ازدواج اون حضرت را برده بود. این ازدواج های سیاسی هم را به تصدیل می دادن که در جای خود ازش بهره برداری بکنن، یا بهره برداری از نظر آبرو، یا نقشه هایی را در داخل خانه یعنی مسلمین اجرا بکنن. و این جریان دوره خلافت دوره امامت حضرت که این 18 سال را در زمان مأمون بعد از زمان معتصم دائم تحت مراقبت و انبار فشارها و تهدیدها حضرت زندگی کردن. ولی اونچه که در این زندگی نورانی ائمه ما که امام هادی که اون حفظ روشون صحبت شد که امام جواد ملاحظه میشه اینه که بعد از قضیه امام رضا سلام الله علیه فشار بیش از حده و دیگه حتی آزادی های مختصری هم در زندگی فردیشون ندارن ائمه معصومی. و کار هم البته عاقبتش هم اونجاست که حضرت در زمان معتصم با در خانه خودشون نفوذی وجود داره و اون فرد همونطور که ملاحظه کردید و شنیده اید حضرت را مسموم کردن. که حالا جالب اینه که در مورد امام رضا سلام الله علیه یک شبهه‌ای تو تاریخ ایجاد شده که کی هم بشتاد و چطور شد، به در مورد امام جوان یه قضیه خیلی روشنه. اینا مطمئنا قضیه نبوده که
حالا یه دفعه پیدا شده باشه. این نشون میده که یعنی ما ممکنه که تو یکی از نهایم معصومی مثلا تاریخی یه جاش مشکل پیدا بکنه، بریم که آیا این قطعا اینجور بود که سهم داده باشن یا نه. ولی مجموع ائمه رو که ببینیم آدم مطمئن میشه عمره و چند تن از عمره ائمه معصومین ما، بیشتر ائمه معصومین ما در زمان خلفای بنی عباس بودن. همه اینها به زود از دنیا رفتن، حالا همشون اکثرشون سن کم داشتن. حالا اگر همه ائمه سن عادی داشتن، اگر تحت فشار و اضطراب نبودن، اگر شیعیان اونها تحت انواع فشارها نبودن، انسان میگفت که خب حالا یکی از ائمه مثلا 25 سال که این طبیعی بوده. ولی این که قضیه نیست از ائمه پنجم و ششم که بگیریم همینجور بیاییم تا امام اصغر سلام الله علیه بودیم، همه یا سن در سنین بسیار جوانی به شهادت رسیدن از دنیا رفتن، یا در سنین بالاتری، همه در سطح معاصره بودن. هیچ کدام آزاد نبودن که در مدینه یا در شهر دیگری سکونت بکنن، باید در مقر خلافت باشن. این قضیه پنجشش امام در دوره بنی عباس، اما بنی عباسی که با نام خونخواهی امام حسین به کار اومدن، ولی ریاست اینجور اونا را خراب کرد و فاسد کرد. باید به خدا پناه برد از محبت دنیا و حب دنیا در چیزهای مختلفی که اینجور انسان را از درون خالی میکنه و فاسد میکنه. طلبای بنی عباس همین بودن دیگه. طلبای بنی عباس این بودن، از اوائلشون از هارون مأمون همه ابتدا به عنوان خونخواهی اصلا دودمانشون رو بعد خونخواهی امام حسین رو از اون کار، ولی دنیا آدم رو فاسد میکنه. محبت دنیا اگر انسان در تحریب نفس باشه اینجور انسان رو فاسد میکنه. اینا نمونه های این نوع فساد هستن. خب کارم خود کار مشکلیه دیگه، اون همه دنیا در دستش باشه ولی برای رضای خداوند این را ببخشه، ببخشه، فداکاری بکنه، کار ساده ای نیست. به هر حال این مجموعه این تاریخ حدود 100 چند سالی که چند تا از ائمه در دوران بنی عباس بودن نشون میده که به هر حال دو تا جریانه، و اولا نشون میده که ائمه از اون ادعای ولایت و امامتشون دست بر نداشتن. این مطلقات تاریخ ائمه ما نیست. هیچ جا نیست که ائمه ما از ادعای ولایت مردم حقانیت و ولایت بر جامعه اسلامی دست بر داشته باشن. بر سر این ادعا مصالحه نکردن، این ادعا رو باش مصالحه نکردن. امام حسن با معاویه صلح کرد، امام حسین به شهادت رسید، خاندانشون به اسارت رفتن، اون ائمه معصومین در زندان، در خانه، در تبعیدگاه، هر جا در تحت انواع فشارها قرار گرفتن. گاهی هم ولایت اهلی آن رو پذیرفته به حضرت زاده امام رضا. ولی هیچ جای تاریخ نبینید که امام، یک امام ما دست از اون دایه ولایت و رهبری و هدایت امت برداره. این دایه رو حفظ کردن، اون همینید که ما شیعه به اون معتقدیم. و این یک طرف قضیه است. اون طرف هم نشون میده که خلفا به شدت از این انوار تابناک و قاضیان امت و شخصیت های بزرگ الهی بشر داشتن. اینجور تاریخ اومد پیش و هر کدام هم به اون نقش شهادت رسیدن. حالا حضرت امام جواد سلام الله علیه در خانه خودشون به دست فرزندشون به شهادت رسیدن، و وقتی هم که خودش هم حالا بعد از تواریخ نقش شده که اظهار پشیمانی هم میکرد، اون مفرد بعدها گریه میکرد، اظهار ناراحتی میکرد که چرا این کار رو کرد، ولی به دستور معتصم بود و کار رو انجام داد. اما همه این ستمها و ظلمهایی که بر این خاندان رفت ریشه در داستان کربلای عبدالله حسین داره. درسته که امام جواد، امام هادی، امام رضا سلام الله علیهم اجمعین اینجور به شهادت رسیدن، اما ریشه همه این شهادت ها روز عاشوراست. اون لحظه ایست که عبدالله حسین بعد از شهادت اصحاب و یارانش فرمود حل من ناصر ینصرنی، در حالی که تنها در معرکه قتال و کربلا ایستاده بود، فرمود حل من ناصر ینصرنی، حل من معین یعیننی. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر اعوذ بالله السميع العلیم من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وعلى آله الأطيبين الأطهرين لا سيما مولانا وإمامنا علي بن أبي طالب وصلى على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلي ابن موسى ومحمد ابن علي وعلي ابن محمد والحسن ابن علي والخلف القائم المنتظر. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك ساسة العباد و ارکان البلاد و ابواب الایمان و امناء الرحمن و سلالت النبیین و شفوت المرسلین. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد و اتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون. عباد الله اوصیکم و نفسی به تقوى الله و التزام اوامره و اجتناب معاصی. تجهزوا عباد الله فقد نودی فیکم بالرحیل و تزودوا فان خیر الزاد التقوى. بار دیگر همه شما برادران و خواهران گرامی و نمازگزاران روز جمعه و حاضر در میعادگاه عبادت و سیاست الهی و اسلامی و خودم را به تقوای خداوند عمل به دستورات و وظائف و واجبات الهی دوری از گناهان و معصیت‌های او سفارش و دعوت می‌کنم. بعد خداوند می‌خواهیم که ما را بر عمل به دستورات خودش و انجام وظائف الهی توفیق عنایت بفرمایید. من ابتدا مناسبت هایی که وجود داره بهش اشاره میکنم و بعد هم یکی دو نکته ای را متعرضش میشم. امروز روز دهم ماه رجب بنابر قولی روز ولادت امام جواد سلام الله علیه است، من این میلاد را مجددا به همه شما حضار محترم تبریک عرض میکنم. همچنین روز دوشنبه 13 ماه رجب روز میلاد امام بزرگوارمون حضرت علی بن ابی طالب سلام الله علیه است که از اعیاد بزرگ و از اعیادی است که تعطیل رسمی هم اعلام شده و برای ما یک عید بسیار بزرگی هست. این عید را و میلاد نور این امام بزرگوار را به همه شما شیفتگان و شیعیان اون امام تبریک عرض میکنم. همچنین 4 دی بنابر اون چی که در تواریخ میگن روز تولد حضرت عیسی مسیح پیامبر بزرگوار الهی است که اون را هم تبریک عرض میکنم. و همچنین روز در همین روزها و در همین ایام در سال 1353 مرحوم آیت الله غفاری در زندان زیر شکنجه رژیم شاه و دستگاه طاغوتی به شهادت رسیدند که شهادت این عالم بزرگوار و متقی را به همه شما و به مقام معظم رهبری و حضرت بقیت الله تبریک و تسلیت عرض می کنم. همچنین روز چهارشنبه 15 ماه رجب روز ارتحال بانوی گرامی اسلام حضرت زینب کبرا سلام الله علیها که باز اون را خدمت شما تسلیت عرض میکنم. اونچه که و 7 دی ماه هم روز سالروز تأسیس نهضت سواد آموزی است که به این مناسبت هم نکته ای را میخوام عرض بکنم. اولین عرض من توجه به
سیزدهم ماه رجب و میلاد امام علی ابن ابی طالب، که من امروز به خاطر اینکه در خطبه اول قبلا در مورد امام جواد سلام الله علیه در این مدتش وقت صحبت نکرده بودم به اون حضرت اختصاص دادم، ولی یادم هست که پارسال به همین مناسبت در مورد حضرت امیرالمؤمنین و گاهی هم در ماه مبارک صحبت‌های عرض کردیم. توجه به مقامات و اون معرفت و ولایت و درجات عالیه‌ای که برای امیرالمؤمنین در تاریخ اسلام ثبت و ضبط هست برای ما همیشه باز زنده باشه. امیرالمؤمنین سلام الله علیه برای ما در همه صحنه‌ها و در همه جوانه باید درس و الگو باشه. زندگی نوجوانی امیرالمؤمنین برای نوجوانهای ما، زندگی جوانی امیرالمؤمنین برای جوانان ما و همه زندگی امیرالمؤمنین برای همه ما واقعا سراسر پر از درس، ایثار، فداکاری، سخاوت، بخشش در راه خدا، عبادت و معرفت الهی است. و از بزرگترین ظلم‌های تاریخ همین بود که یک چنین چهره برجسته‌ای و شخصیت والا مقامی بعد از پیامبر بزرگوار اسلام اینجور مورد ظلم و ستم قرار بگیره. و البته ظلم و ستمی که از ناحیه کنار بودن امیرالمؤمنین از مجرای حکومت الهی و اداره جامعه اسلامی بر خود مسلمان ها رفت در دنیا و آخرتشون، اون بیشتر از اونیست که فرض بشه. در واقع ظلمنا انفسنا، جامعه به خودشون ظلم کردن، و ما ظلمو الا انفسهم، به خودشون ستم کردن که خودشون را از فیض اون معرفت و نورانیت امیرالمؤمنین محروم کردن. امیرالمؤمنینی که در یه مدتی که کار دستشون بود فقط خطبه های نهج البلاغه ایشون و اون معارفی که از نهج البلاغه ایشون الان مجسم هست و در دسترس ماست، واقعا خودش دریایی از حکمته. از همه جوانب جامعه بعد از پیامبر خودش را محروم کرد از فیوضات امیرالمؤمنین. ما تاریخ امیرالمؤمنین، توجه به تاریخ امیرالمؤمنین، زندگی نوجوانی و جوانی امیرالمؤمنین که اونجور فداکار بود در راه خدا و از همه حیات و هستی خودش و از همه انرژی ها و قدرت خودش برای اجرای دستورات خدا، فداکاری در راه اسلام و سربازی پیامبر از هیچ چیز فروگذاری نکرد. این برای ما درسته که اگر شیعه علی هستیم اون را الگو قرار بدیم. با نهج البلاغه امیرالمؤمنین سلام الله علیه باید واقعا آشنا باشیم. در نظام آموزشی ما، در صحبت‌های ما، در جلسات ما و در کارهای فرهنگی در جامعه ما، واقعا نسل جوان ما و همه افراد جامعه ما از برادران و خواهران باید آشنایی با این چهره ممتاز تاریخ اسلام و اول شخصیت عالم اسلام بعد از پیامبر بزرگوار حضرت محمد بن عبدالله این رو با در سرلوحه کارمون قرار دیم. هیچ چیز در روح انسان و در تربیت انسان از الگوها مؤثرتر نیست. این رو روانشناس ها و اونایی که تو این زمینه ها کار میکنن میگن الگو برای تربیت از هر چیزی بالاتره. صد بار به انسان بگن که اینجور باش، اینجور باش، اینجور باش، این اثرش خیلی کمتره تا اینکه یک بار بگن که امیرالمؤمنین شما در 13 سالگی اینجور اومد خدمت پیغمبر و تا 20 و چند سالگی شب و روز نداشت در خدمت به اسلام. این الگو از هر چیزی تأثیرش بالاتره. این که گفته بشه که امیرالمؤمنین برای اجرای دستورات پیامبر، برای امر معروف و نهی از منکر و اجرای اسلام سر از پا نمی‌شناخت و سالها رخت خوابی را برای استراحت پهن نکرد، سالها لحظه آرام چشم را روی هم نگذاشت، سالها لحظه از شمشیر و گویایی در راه حق و قدم و زبان و شمشیر زدن در راه خدا کوتاهی نکرد، این خیلی الگوه. و با همه این فضائل و مناقب و فداکاری ها در عبادت خدا اونجور پیشتاز بود و با همه این فضائل و مناقب چند جانبه بی انتها و کم نظیر و بی نظیر، باز هیچ توقعی نداشت از اسلام، از مسلمان ها، برای اینکه این رو برای خدا انجام میداد. ما هستیم که خیال میکنیم چون انگیزمون خالص نیست، خیال میکنیم اگر قدمی هم برداریم دنبال این هستیم که خودمون رو مطرح بکنیم، دنبال این هستیم که بگیم ما کسی هستیم و آخرش هم طلبکاریم از مردم یا از خدا معاذالله یا از اسلام. امیرالمومنین این نبود. امیرالمومنین با اون همه فداکاری ها و کارهایی که کرده بود، اون میفهمید حقیقت عالم رو، اون میدونست که برای خودش داره انجام میده. انسان تو این دنیا از دید اسلام هر کار بکنه برای جامعه، هر کار بکنه برای معنویت جامعه، برای هدایت جامعه، برای رشد جامعه، هر خدمتی بکنه، در واقع باید برای خدا باشه که به ثوابش به او برسه. اسلام خدمت به دیگران را وسیله‌ای برای به کمال رسیدن خودش هست میدونه. امیرالمومنین رو میدونه. با همه اون درجات و اون گذشته و سابقه پر افتخار زندگی، در این حال هیچ منتی هم بر کسی نداره و اونجورم با رستگاری، با احساس رضایت به میعاد خداوند میره که فست و رب الکعبه. این چهره نمونه ماست و این الگوها تو زندگی جوانهای ما، نوجوانهای ما، زنها و مردهای جامعه ما با زنده باشه. هیچ چیز، من هر فرصتی که پیدا بشه درباره ائمه وظیفه میدونم که چیزی مطرح بکنم، برای اینکه این الگوه که ما را میسازه. این چهره ها هستن که خط میده به جوان ما، به نوجوان ما، به دختران و پسران ما که این راه را پیدا بکنید و خودتون را در دامن فریب های مادیت و مهلکه های فساد نیندازید، از اینا درس بگیرید. این تأثیرش از هر چیز بیشتره. امیدواریم که خدا به ما توفیق بده که این چهره ها را، این الگوهای بزرگ، این افتخارات عظیم و والایی که در مکتب ما و در تاریخ تشیع وجود داره بهتر استفاده بکنیم انشاءالله. نکته دیگری که بهش اشاره کردم، در سال 1358، سال دوم انقلاب، هفتم دی ماه، حضرت امام با یک بیانیه نهضت سواد آموزی را بنیان گذاشتند و تأسیس کردند که این جریان تعمیم علم و گسترش علم که با فرمان امام در کشور ما مطرح شد. البته همونطور که همه شما میدونید، مسئله گسترش سواد و علم و سواد آموزی در بین زنها، مردها در سنین مختلف چیزیست که از اول اسلام روش تأکید داشت و پایه اسلام بر علم قرار داده شد و در دنیا هم در این قرون اخیر خیلی روی این قضیه تأکید شده. البته اسلام خیلی بیش از اینها و پیش از اینها رو مسئله سواد و علم، و اون هم علم نورانی، علم با معنویت و در جهت خدا تأکید داشته. دنیای امروز هم در امور مادی خودشون مسئله سواد آموزی و علم را برش تأکید داشتن. در کشور ما قبل از انقلاب میزان بیسوادی خیلی وسیع بوده و سال به سال هم میزان رشدش افزایش پیدا می کرده و با اون فرمان امام قضیه نهضت سواد آموزی واقعا خوب وارد معرکه پیکار با بیسوادی شدن. ما برای دنیا و آخرتمون باید علم داشته باشیم. بدون علم بشر به هیچ جا نمیرسه و علم هم همونطور که گاهی دیگه اینجا عرض کردم به این نیست که حالا همه متخصص بشن و چنین و چنان بشن. سواد تو خونه در حد همون کلاس 1 و 2 و 3 و 4 و 5 هم روی فرهنگ خونه، روی مطالعه خونه، روی رشد خانه موثره. اینجوری نیست که حالا بگیم من که 40 سالمه حالا برم کلاس دوم بخونم چه اثری داره. نه، رو فرزندانت اثر میذاره، روی فرهنگ جامعه اثر میذاره. ممکنه خودت دیگه برای نیست حالا فیزیکدان بشی، شیمیدان بشی، دکتر بشی، مهندس بشی، یا از کنم دبیر بشی، معلم بشی، یا هر این مشاغلی که هست بشی، ولی فرهنگ جامعه با علم میاد بالا. این دنیا روش توجه داره، ما هم برای اهداف معنوی خودمون و الهی خودمون و نظام خودمون این رو باید بهش توجه داشته باشیم. در آمارهایی که میخوندم امسال مثلا 2,000,000 بیسواد جذب نهضت سواد آموزی شدن، واقعا خیلی موفق بوده. تو آمارهای مقایسه‌ای که میشه نهضت سواد آموزی در ایران با سواد آموزی بزرگ سالان که در همه کشورهای دنیا هست و مخصوصا کشورهای جهان سوم و به اصطلاح توسعه نایافته هست، رشد نهضت و فعالیت نهضت نسبتا درجات عالی و ممتاز را داشته با فداکاری عده‌ای که خیلی هم نام و نشانی هم نمیخواستن و به هر حال به عنوان وظیفه الهی کار کردن در خونه ها، در مدارس، در جاهای مختلف، در مساجد و کلاس های مختلفی که وجود داره همگام با آموزش پرورش این کار را انجام دادن و 2,000,000 در امسال جذب شدن. آمار کلی میگه که 16,000,000 در طول از سال 58 تا امسال جذب نهضت سواد آموزی شدن و راه افتادن در سواد. این خیلی روی فرهنگ جامعه و بالا آمدن سطح علمی مؤثره. خونه که افرادش با سواد شدن، بچه‌ها با سوادتر میشن، راه کتاب، راه مطالعه، راه ترقی در امور مادی معنوی بهتر پیدا میکنن. 16,000,000 تا به حال نهضت در طول از سال 58 تا کنون آموزش داده و در طی 30 سال گذشته آمار میگه 15 سال قبل از انقلاب و 15 سال بعد از انقلاب برای اولین بار روند افزایش بی سواد در کشور مهار شده و خوب هم مهار شده. این آینده سواده که البته هنوزم کار داره، واقعا نهضت سواد آموزی بود کار خودشو بکنه و مبنای رشد فرهنگ جامعه آموزش پرورش و نهضت سواد آموزی و البته این تأکید روی اینکه خواهرها، برادرها، اونایی که میتونن به نحوی یه مقدار سواد یاد بگیرن، لازم نیست من تأکید بکنم، انشاءالله توجه دارن و خودشون اقدام میکنن به این کار و تأکید بر نقش نهضت سواد آموزی هم معناش این نیست که اون جنبه های دیگر فرهنگ در جامعه ما کمه. آموزش و پرورش در اخلاق جامعه، در ساختن نوجوان ها، نونهال ها و کودکان از اول خیلی نقش داره و هر چه بگوییم از مسئولیت در برای معلم ها و آموزشیار ها و مربی ها و مدیر ها و کسانی که با آینده این کشور و ساختن نسل آینده این کشور ارتباط دارن کم گفتیم. و اگر انسان به سطوح بالاتر و دبیرستان ها و دانشگاه ها بخواد خطاب بکنه که اونا باید کار بکنن، واقعش اینه که پایه رو با در اون سالهای اولی. امیدواریم که خداوند به همه ما توفیق بده که همانطور که غرض اسلام هست روز به روز بر علم و معرفت و ایمان و معنویت خودمون بیفزاییم. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحرمه و اکرمنا بالهدى و الاستقامه و سدد السنتنا بالصواب و الحکمه و املأ قلوبنا بالعلم و المعرفه و تحر بطوننا عن الحرام و الشبهه. اللهم انصر الاسلام و اهله و اخذل الكفر و اهله. اللهم انصر جيوش المسلمين و عساكر الموحدين. اللهم اجعل عواقب امورنا خيرا ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ابدا. خدایا انوار معرفت و محبت و ایمان به خودت را بر قلوب ما بتاب، ما را سرباز فداکار اسلام و انقلاب اسلامی قرار بده. خدایا برکات و رحمت مادی و معنویت را و باران رحمتت را بر ما فرو بفرست. مشکلات جامعه ما را حل بفرما. بر عزت و شوکت مسلمان ها در سراسر عالم اسلام روز به روز بیفزا. شر دشمنان اسلام را به خودشون باز بگردان. خدمتگزاران به اسلام، مراجع تقلید، مقام معظم رهبری، حوزه های دینیه و علمیه و همه امت الهی و حزب الله ما را در پناه خودت محافظت بفرما. خدایا همه مریض ها، معلولین، مجروحین، مریض مورد نظر و منظور نظر را شفا عنایت بفرما. خدایا به همه کسانی که در راه تو سرمایه گذاشتن و فداکاری کردند، ایثارگران، جانبازان، خانواده های محترم شهدا و مفقودین، خدایا اجر کامل و و صبر و استقامت عنایت بفرما. سلامهای خالصانه ما را به ارواح شهدای اسلام حضرت امام ابلاغ بفرما. سلامهای خالصانه ما را به محضر بقیت الله الاعظم ابلاغ بفرما. بر فرج اون حضرت تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. السلام علیکم.